رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره شنونده ارجمند به رادیو صوفیه، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه، در اینجا ساعت 9 شب است.
شب شما شاداب. شنونده عزیز، من سلیم ایوب زاده و صدای ما را از استودیو رادیو آزادی در پراگ میشنوید. در اینجا ساعت 6 شام است و امروز 6 اپریل سال 2009 میلادی است.
و این هم برنامه شامگاهی رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه، اینترنت و ماهواره هاتبر در این لحظه ها پخش می شود.
از آنجا که در این جمله ما 7 یا 8 حرفی شی آمد، شهر و شب جهان، آخرین خبرها را در این برنامه از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنویم.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. ایالات متحده با اسلام جنگ نخواهد کرد. این نظارات براک اوباما رئیس جمهوری امریکا ضمن سخنرانیش در پارلمانی ترکیه صدا داد. او موجودیت مشکل در روابط امریکا با عالم اسلام را اقرار کرد و اما گفت:
من می خواهم روشن اظهار نمایم که مناسبت امریکا با جامعه مسلمانی، با عالم مسلمانان، فقط بر پایه مقاومت ما با تروریسم بنیاد نشده است و بنیاد نخواهد شد. ما راه های همکاری گسترده بر پایه منفیت های همدیگر و احترام همدیگر را جستجو داریم. ما با توجه به حرف آنها گوش خواهیم داد، ما اختلاف نظرها را از بین خواهیم برد و ما زیربینای عمومی را جستجو خواهیم کرد.
باراک اوباما در این سخنرانی همچنین گفت که ایالات متحده از عضویت ترکیه به اتحادیه اروپا پشتیبانی میکند. باراک اوباما امروز با رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل ملاقات داشت و همچنین با سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان مذاکرات انجام داد. در دیدار و گفتگوهای رهبری امریکا و مقامات ترکیه اساساً مسائل منطقه‌ای از جمله وضع افغانستان، روند صلح خاورمیانه و احیای روابط میان ترکیه و ارمنستان بررسی گردید. رئیس جمهوری ایالات متحده در نیمه دومین روز به استانبول پرواز کرد و فردا آنجا در فروم بین المللی گفتگوی تمدن ها شرکت خواهد داشت. در ایتالیا جستجوی افراد زیر خرابه ها مانده ادامه دارد. به اطلاع نجات بخشان، بر اثر زمین لرزه در ولایت کوهی ابروتسو و مرکز آن شهر باستانی لاکویلا در تقریبا 100 کیلومتری پایتخت کشور شهر روم بیش از 90 نفر به هلاکت رسیدند. به اطلاع رسمی تقریبا 1,500 نفری دیگر جراحت برداشتند. برخی از دهات اطراف شهر لاکویلا کاملا تخریب شدند. این حال به اطلاع رسمی تقریبا 50,000 نفر به خانمانند و مقامات برای آنها شهرک های خیموی و بیمارستان سیار تشکیل میکنند. زمین لرزه شب گذشته رخ داد و بعد از چند ساعت دوباره تکرار شد. گفته می شود که نیروی زمین لرزه اول در مرکز آفات طبیعی با 6.3 درجه جدول ریختر برابر بود. امروز سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در منطقه آفات طبیعی وضع اضطراری اعلام کرد. از این پیش او سفرش به مسکو را موقوف گذاشته بود. صبح امروز بر اثر انفجار 4 ماشین حامل مواد ترکمده در بغداد 33 نفر کشته و تقریبا 100 کسی دیگر مجروح شدند. ترکش‌ها در بازار صدر سیتی واقع در شرق بغداد در کنار مرکز تامین با کار و در میدان تجارتی حسینیه به وقوع پیوستند. از این پیش خبر رسید که در عملیات نظامی در ولایت دیول یک سرباز آمریکایی کشته شده است. و طبق یک خبر دیگر از عراق، وزیر تجارت و صاحبکاری بریتانیا پیتر مندلسون امروز وارد بغداد شد. با اطلاع سفارت بریتانیا در عراق، مندلسون هیئت عبارت از 20 تاجر با نفوذ را سروری میکند. با هیئت بجز این هیئت بجز بغداد از شهر بندری بصره هم دیدن خواهد کرد. این گونه هیئت والامقام تاجران بریتانیوی باری اول در 20 سال اخیر به عراق سفر میکنند. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین در نزد وکیلان دومه دولتی درباره فعالیت حکومت گزارش داد. او برنامه ضد بحرانی حکومت و بودجه بازنگری شده برای سال 2009 را معرفی کرد و به سوالهای وکیلان پاسخ گفت. با اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، ولادیمیر پوتین اظهار نمود که وضع در اقتصاد روسیه از وضع در اقتصاد جهانی تفاوت زیادی ندارد. او افزود که برای رفع پیامدهای بحران در روسیه تا 3 تریلیون روبل تخصیص داده می شود. و در مسکو باز یک شهروند تاجیکستان کشته شد. به اطلاع خبرگزاری اینترفاکس، کارمندان پلیس جسد او را ساعت 3 شب در زیر کوپروک در کنار خیابان سربریانیچسکای نابرژنای آشکار کردند. با گفته مقامات حفظ ترتیبات، شهروند تاجیکستان بر اثر چند ضربه سخت به سر از دنیا درگذشته است. در جای حادثه شناسنامه دو پاره شده شهروند تاجیکستان نیز پیدا گردید.
تشکر. آخرین اخبار مربوط به تاجیکستان، منطقه و جهان را از همکارم سید قاسم قیامپور شنیدید در برنامه شامگاهی رادیوی آزادی. تفصیلات این خبر و عکس و تصویرهای راجع به این حادثات را می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز پیدا کنید، www.azadi.tj/azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با دنبال فشرده اخبار، شما را شنونده عزیز به شنیدن این گزارش های خبری دعوت میکنیم.
خانه ها و کوشک و کلیسای تاریخی به خاک یکسان، پیامد زمین لرزه شدید در ایتالیا.
امریکا در حال جنگ با اسلام نیست، سفر رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما به ترکیه.
آخرین روزهای زرنثار، درخواست دیگر باره سران و تاجران بازار بسته شده دوشنبه از مقامات دولت.
و از مشت همفکران تا مشت حمایت، ده سالگی انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان. شنونده ارجمند، این مطالب را تا نیمه ساعت خواهید شنید. دیرتر از سرخط گزارش و تحلیل های دیگر شما را آگاه خواهیم کرد.
یادآور میشوم برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه به پراگ صدا میدهد. مجریان برنامه همکارم براتی یوسفی در دوشنبه و من سلیم ایوبزاد در پراگ.
طوری که در فشرده خبرها شنیدیم، زمین لرزه ایتالیا در سرخط خبرهای جهان قرار دارد. بر اثر این زلزله که نیروی آن را 6.3 درجه جدول ریختر مینامند، زیاده از 90 نفر کشته و هزاران تن به خانمان شدند و گفته می شود ممکن است تعداد کشته شدگان بیشتر باشد. سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی با سبب این حادثه سفرش به مسکو را موقوف گذاشت. اما یک نکته دیگر اینجا جالب است که گفته می شود آلمان مردم را از خطر این زمین لرزه پیشکی آگاه کرده بودند. همین طور است، خبری در این باره هست؟
بله بله براد. و آخرین خبری که همین لحظه ها به دست ما رسید، یک تحقیقات است در باره آن که مرکز ایتالیا منطقه از جهات زلزله فعال این کشور دانسته می شود. و اما هرچند در آوازه های 9 و 10 ینوری سال روان در تاجیکستان دریافت داریم که برای بواسطه تلفن ها و بواسطه از دهن به دهن واهمه پخش شد و هزاران نفر در شهرهای مختلف تاجیکستان شب را در کوچه روز کردند، شب سرد زمستان را. و اونجا گفته می شد که هنوز علم به پایه نرسید است که از زلزله پیشگویی کند، اما حادثه ایتالیا نشان می دهد که علم اکنون قادر شده است که البته نه با دقیقا ساعت و روزش، بلکه کلن احتمال یک زمین لرزه شدید را پیشگویی کند. و در همین زلزله لاکویل ایتالیا، ماشین های با بلنگویک ها در شهر روستای این منطقه کوهستانی گشته مردم را آگاه میکردند که در پیش یک زمین لرزه بزرگ است و خانمان خود را به جای دیگر کوچانند، احتیاط کنند.
یعنی سلیم جان، معلوم گشت که زمین لرزه را پیشگویی کردن ممکن بوده است؟
بله، تو اندازه معلوم گشت که در همین حادثه معلوم گشت که تو اندازه ممکن بوده است. البته احتمال تصادف بودنش هم از میان دور نیست، اما زلزله شناس معروف ایتالیایی گواچینو جولیانی میگوید که وای احتمال این زمین لرزه را خیلی تو جایی که ممکن است دقیقاً معین کرد، برای اون که با آموزش تجمع بخارهای رادونی در اطراف این منطقه که از لحاظ سیسمیکی طور گفتیم فعال است، و همچنین سلسله زمین لرزه های خوردی که از نیمه های ماه ینوار امسال در همین منطقه شروع شده اند، این دانشمند، این عالم وضع رو همیشه پیگیری کرده است و تقریبا چند هفته پیش خبر داده است در ابتدای ماه فوریه که احتمالاً در اینجا یک زمین لرزه خیلی شدید خواهد شد. اما پلیس و نیروهای امنیتی ایتالیا پیشگویی های او را همچون واهمه انداختن در بین مردم ارزیابی کردند و پخش آگاهی های او را و همچنین نشر مطالبی که در این باره و در اینترنت گذاشته است، همه این را منع کردند.
ва ба дунбол заминларза ба вуқӯъ пайваст аст.
Бале, ба дунбол заминларза ба вуқӯъ пайваст. Паёмадҳои онро ҳоло аз гузориши ҳамкорамон Тоҳири Сафар мешунавем.
Мардуми ваҳшатзадаву гирён, бемористонҳои Лабрез аз маҷрӯҳон садои баланди мошинҳои ёрии таъҷилӣ ва хонаҳои фурӯрафтаву пуртарқиш. Ин аз тасвири шаҳри қадимаи Лакуилаи Итолиё, ки дар 100 километри шимолу шарқи пойтахт шаҳри Рум воқеъ аст. Заминларзаи қавӣ ва харобиовар соати 3:30 дақиқаи бомдод минтақаи Абрузро такон дод, ки хонаи даҳҳо ҳазор нафар аст. Дар соатҳои аввали баъди фоҷиа, бино ба хабарҳо дасти кам 50 нафар зери овор ҷон дод و ظاهراً تعداد قربانیان باز هم بیشتر است، چرا که ماموران نجات به جستجوی آسیب دیدگان مشغولند. پژوهشگاه زمین لرزه شناسی ایتالیا میگوید نیروی زمین لرزه 5.8 درجه از روی جدول ریختر بوده است، اما با گفته پژوهشگاه گیالوگی آمریکا نیروی زمین لرزه 6.3 درجه را تشکیل میداد. یک ساکن شهری لاکویل ایتالیا که از ترس زمین لرزه از مهمانخانه بیرون گریخته است میگوید
صدا بروت
ما در مهمانخانه بودیم. همه چیز به لرزش در آمد و ما بیرون گریختیم. خانه ها فرو می رفتند.
با گفته شاهدان زمین لرزه حدود 20 تا 30 ثانیه ادامه کرده است. به حدی که با گفته مقامات دست کم 10,000 خانه در منطقه آسیب دیده است. ماسیمو سیالنت شهرداری لاکویلا میگوید قریب 100,000 نفر ساکنان شهر هنگام زمین لرزه خانه هایشان را ترک کردند و بسیاری از خانه های زیبای قدیمی مرکز شهری عصر میانگی آسیب دیدند. بام خانه های زیادی فرو رفته و راه های کوهی منطقه نیز بر اثر ریزش سنگریزه بسته شدند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از سفرش به روسیه دست کشیده و در منطقه وضع فوق‌العاده اعلام کرد. برای رفع پیامدهای فلاکت سیلویو برلوسکونی امر داد تا از حساب‌های ذخیره‌ای استفاده شود و قصد داشته است به زودی از محل حادثه دیدن کند. ایتالیا در یک منطقه زمین‌لرزه‌خیز اروپا واقع است و 20 میلیون نفر در این کشور در محل‌های خطرناک فلاکت به سر می‌برند. سال 1997 یک زمین‌لرزه قوی در ایتالیا جان 13 نفر را گرفت و یک میراث فرهنگی بی‌بهای این کشور را نابود کرد. سال 2002 یک چنین فلاکت 30 نفر از جمله 27 محصل یک مکتب را کشت. زمین لرزه خرابیاوری در سال 1980 در جنوب ایتالیا سبب مرگ تقریبا 2600 نفر شد و 30,000 نفر دیگر را بی خانه و در گذاشت.
پیامدهای زلزله در ایتالیا
و پریزیدنت ایالات متحده باراک اوباما و همتای ترکیه و عبدالله گل در رابطه به هلاکت آدمان در این زمین لرزه اظهار اندوه و به مردم ایتالیا همدردی بیان کردند.
این اظهارات دو پریزیدنت در حالی سر داد که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در ترکیه و سر می برد و گفته است خواستار تقویم روابط دو جانبه بر پایه قوی همکاری های گذشته است.
اوباما اینچنین از آغاز نرمش و مکالمه میان ترکیه و ارمنستان استقبال کرد. طور ما خبر داریم احتمال می رود که به زودی راه های اکمالاتی میان ارمنستان و ترکیه عموما مرز در اینجا باز شود. طور معلوم مرز در اینجا از ابتدای سالهای 90 بعد از شروع حادثه های قره‌باغ کوهی با دلیل و یا با شعار همراهی ترکیه با مردم قره‌باغ کوهی بسته شده بود، اما اخیرا خبر می‌رسد که در این منطقه کارهای ترمیم و راهسازی و شروع شدن و پل‌های نو ساخته می‌شوند، اما مرز هنوز بسته است، اما احتمال دارد به‌زودی باز شود و روابط تجارتی و اقتصادی بین دو کشور به راه مانده شود که گفته می‌شوند یکی از تأثیرهای بحران اقتصادی جهان است. و در حالی که در پهلوی پرزیدنت ترکیه عبدالله گل اوباما استاده گفت که عقیده شو در باره قتل عام ارمنی ها در سال 1915 از طرف ترکای عثمانی عوض نکرده است، از استفاده واژه های مانند نسل کشی یا گنوسید خودداری کرد.
اما ظاهرا مهمترین نقطه سخنان اوباما در ترکیه این بود است که روابط آمریکا و عالم اسلام را نباید جنگ آمریکا با القاعده معین کند. آمریکا در حال جنگ با اسلام نیست. تفصیلات دیگری سفر اوباما با کشوری اساساً مسلمانی را از همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم.
باراک اوباما در جریان نخستین سفر خارجیش به حیث سروری آمریکا اساساً با همپیمانهای کشور سر و کار داشت. در نشست سران 20 کشور پیشرفته صنعتی عالم او و همپیمانهایش موضوع جلوگیری از عمیق‌رفت بحران جهانی اقتصادی را بررسی کردند. در نشست سران ناتو اساساً روی موضوع تحکیم حضور نظامیان پیمان و گسترش مبارزه با آشوبگران در افغانستان تمرکز شد و در نشست پراگ از تحکیم روابط میان آمریکا و اتحادیه اروپا سخن رفت. و اکنون قبل از بازگشت به واشنگتن، اوباما دو روز در ترکیه، بزرگترین کشوری مسلمان نشین اروپا خواهد ماند. و اما چرا او میان کشورهای اسلامی به ترکیه اولویت داده است؟ با گفته کارشناسان در ترکیه اوباما می خواهد یک بار به چند مشکل منطقه‌ای هم در عراق، هم در قفقاز و هم در ایران رو بیاورد. در رابطه با عراق واشنگتن خواستار آن خواهد شد که ترکیه و دیگر کشورهای همسایه در تحکیم محیط استواری سیاسی بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور مساعدت کنند. در قفقاز آمریکا برای جلوگیری از ادامه تهدیدهای مسکو با گرجستان و امکان بازگشت این کشور به کنار روسیه تلاش دارد. کاخ سفید همچنین می‌خواهد که ترکیه گذرگاه‌های مرزی خود با ارمنستان را باز نماید و در حل مسائل قفقاز که آنجا واشنگتن و انقره همراه با مسکو منفعت‌های انرژی دارند سهم بیشتر بگیرد. ماموریت باراک اوباما همچنین می‌خواهد که با استفاده از نیروی سیاسی و اقتصادی ترکیه به حل نزاع‌های منطقه‌ای از جمله میان سوریه و اسرائیل و افغانستان و پاکستان نیز مساعدت کند. کارشناسان ترک میگویند حکومت نخست وزیر رجب طیب اردوغان تلاش دارد تا ترکیه را به مهمترین میانجیگر منطقه‌ای تبدیل بدهد و به این خاطر برای همکاری با باراک اوباما آماده است. مصطفی آقیال معاون سردبیر نشریه انگلیس زبانی حریت دیلی نیوز چاپی استانبول میگوید امریکا از این پیش هم برای حل مشکلات منطقه‌ای از جمله آشتی سوریه و اسرائیل مطمئن ساختن حماس به ختم خشونت و شروع مذاکرات صلح با اسرائیل با میانجیگری انقره تلاش ها داشت. و اما می افزاید او حکومت ترکیه با ثابت قدمی ماموریت جورج بوش مطمئن نبود. اولی با سر قدرت آمدن اوباما و از جمله وعده او برای گفتگو با ایران حکومت ترکیه باور حاصل کرد که کاخ سفید برای حل مشکلات منطقه‌ای آماده است. از سوی دیگر با گفته کارشناسان منطقه‌ای همکاری اوباما با اردوغان شاید چون پشتیبانی از حزب اسلامگرای ارزیابی شود که مورد انتقاد جامعه شهروندی ترکیه قرار دارد و شاید به همین خاطر ملاقات باراک اوباما با رهبران احزاب اساسی مخالف حکومت ترکیه و همچنین با رهبران حزب کردهای ترکیه طرح ریزی شده است. باراک اوباما از این پیش اعلام داشت که طی 100 روز اولی فعالیتش به عالم اسلام پیام گسترده ای را خواهد کرد. و از نگاه کارشناسان ترکیه که آنجا اعتماد به آمریکا از 52% 9 سال قبل تا 12% سال گذشته کاهش یافته است، برای ارائه این پیام مکان موافق به نظر می رسد. اما بیشتر کارشناسان میگویند که اوباما این پیام را در استانبول ارائه نخواهد کرد و سبب این به دو جبهه مذهبگراها و اتیست ها تقسیم بودن جامعه ترکیه است. بولند علی رضا تحلیلگر ترکی مقیم واشنگتن میگوید
هرچند کاخ سفید تاکید میکند که اینجا مکان ایران برای پیام گسترده به جهان اسلام نخواهد بود، برای پیامی که میخواهد آن را طی 100 روز اول کارش ایران نماید، و اما این امکان خوب است برای تحکیم سفر اروپایش و همچنین تقویت پیامش که توسط مصاحبه با شبکه العربیه و پیام نوروزیش به ایران به همه عالم اسلام اعلام داشت.
گفته می شود هدف از دو پیامی اول باز کردن مشت گره خورده و دست آشتی امریکا را فشردن مسلمان های بود که سالهای اخیر از ایالات متحده سخت ناراضی بودند. علی رضا می افزاید که این حال تمام عالم مسلمان گوش به حرف های اوباما در ترکیه خواهد داد تا ببینند که او به وعده‌اش برای کاهش مخالفت با عالم اسلام تا کجا صادق است.
سفر رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما به ترکیه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در حالی که با تخریب بازار زرنشور در شهر دوشنبه همگی 3 روز دیگر باقی مانده است، مسئولان و تاجران این بازار در نزد آن جمع آمدند و با خبرنگاران ملاقات کرده از مقامات رسمی بار دیگر حفظ شدن این فروشگاه را تقاضا کردند. گروهی از آنها هنوز روز 30 مارت به رئیس جمهوری تاجیکستان رو آورده بود تا در حل پرونده آنها کمک کند. پاسخ روشن در دستگاه ریاست جمهوری به آنها داده نشد، اما روز 4 اپریل حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان اعلان کرد که با مقصد دفاع از حق صاحب کاران یک گرد همایی اعتراضی برگزار میکند. اما در این نشست خبری چی صحبت ها شد؟ گزارش همکار ما در دوشنبه کیومرث عطار از آن گوش میکنیم که از تقاضای یکی از تاجران این بازار آغاز مییابد.
ای حکومت دارو علال خصوص از جناب عالی ما التجا و خواهش میکنیم که یک دقیقه گپ این مدارو را گوش کنن که نخو به این درجه این مدارو که ای بانکو پول گرفتگی این همین یه سه روز دیگه ما مهلت نگو داره.
با همین دعوا ده ها تاجر و مسئولان بازار زرنثار بار دیگر گرد هم آمده و از مقامات حفظ شدن این بازار را تقاضا کردند. این در حالی است که طبق حکم دادگاه برای تخریب بازار زرنثار تنها سه روز دیگر باقی مانده است. تاجران میگویند در طول 8 ماهی که بازار بسته و آنها بی مشغولیتند تا گریبان در قرض غوطیدن و دیگر امکان پرداخت قرضهای بانک را هم ندارند. باطرخان تلبکوف مسئول و سهمگذار اصلی بازار زرنثار که میگوید 15 سال برای توسعه این بازار تلاش کرده است، از برخورد مقامات با آنها نگران است، در حالی که وی میگوید آنها نیت داشتند از فایده ای که به دست می آید برای افراد کروگونگ مکتبی را نیز بنیاد کنند. آقای تلبکوف بررسی قضیه بازار را در دادگاه های تاجیکستان غیر منصفانه دانست و گفت که اکنون نه تنها تقدیر 16 میلیون سومانی مصرف کرده او، بلکه سرنوشت بعدی 600 صاحب کار و خانواده آنها نیز ناروشن است.
بزرگ نو بود کردیم، زن نو کار دار اومد، ندار اومدن بزرگ محکم کردن. خی ما کجا بریم؟ ما خونه دار منو فروختگیم، اوله ما نه رسیو ماگیم، چور تا فرزند داریم، حال ما نمیدونم کجا بریم. جای زندگی ما را بریم ببینیم، برق در زندگی کردستم نکی خلوقی یگون کسی من ندیدیسم که رنگ ما وری تاجیکی مستحکم حیثیت تاجیکی دارد، نفروخت خونه شان ماشین شان نفروخت یک جور آباد کنم. امروز ما فروخته اومدیم آباد کردیم، این خلق آباد کردیم، مور امروز شکستیسن. پس چرا که من چی گناهگار هستم؟ مرا سرتیفیکات دولت دادگی قرار ما مسئله دوبایلوف هستی.
باطرخان تلبکوف مسئول و سهمگذار اصلی بازار زرنثار بود. در این همایش نمایندگان شهرداری دوشنبه شرکت نداشتند. شهرت قدرت و وکیل دفاعی باطرخان تلبکوف هم گفت که آنها نتوانستند با شهرداری تماس گرفته و آنها را به این جمامت دعوت کنند. آقای قدرتوف گفت این هم در حالی است که مقامات از حالا بالای رهبران بازار فشار آورده و از آنها طلب کردند که از دعوای خود دست کشند و این قضیه را به باد فراموشی دهند. شهرت قدرتوف گفت آنها بعد این همه معامله مقامات رسمی با مسئولان بازار مطمئن شدند که این قضیه کاری دست یک گروه منصبداران است.
اگر این بازار با یکون کس خلال میرسون بر رو با پیوداگردو بینورو یا که این بازار رو با نقشه گنرالی شهر دوشنبه ورود نمیکرد. اکنون ما نمیدیم، ما با یک خلاصه میتونیم اومد که در وقتای اخیر شهر دوشنبه بیزنسی پیش مونده شده است که با خرید و فروش زمین ده.
اما اخیرا مقامات تاجیکستان گفتند که قضیه بحث برانگیز بازار زرنثار را دادستانی کل و آژانس مبارزه با فساد مالی بازنگری خواهند کرد. شهرت قدرتوف میگوید بازنگری این قضیه میتواند تا یک ماه دیگر طول کشد، اما مقامات شهرداری با اشاره به حکم دادگاه از آنها به شدت طلب کردند که تا 10 اپریل بازار را به حالت پیشینه اش برگردانند. در همین حال شمسی‌الدین نعمتوف صاحبکار بازار زرنثار که 1.5 سال در اینجا تجارت کرده است میگوید 7 ماه میشود به سختی قرضهایش به بانک را بازپس میدهد.
من 7 ماه میشود که من نان خوراک و پروشون همش من خرج کرده و هم پول بانک هم من کنده شد. من بسیار خواهش میکنم، التماس میکنم که همین خلق ما دیگر روسیه نریم. چه خلی که ما پیام جناب عالی را شنیدیم. من 10 سال در شهر ایرکوز بودم، در گویاکی غریبی بودم. من 15 تا فرزند دارم، 7 تا پسر دارم. همه هوای قتی من بودم در روسیه. حاضر همه جا آباد شده ایستاد است. در همین بازار اقتصادی همین بازار ما هم فعالیت کنم. من التماس میکنم.
و خدیجه روزیه و نیز از جمله صاحب کاران زرنثار است که با قرض تجارت میکرد و صاحب 5 فرزند است و میگوید
مو انمی زنها حضور 1000 نفر زیاد در اینجا فعالیت داشتند و از روی این بازار آنها زندگی خود رو پیش میبردند، چون که بسیاری این زنها خانشینند، بسیاری اینها شوهر ندارند و من خواهش میکنم اوید این مساله روبران بالو به حقیقت نزدیک قرار خود رو قبول کنند.
بازار زرنثار که از سال 1995 به این سو تامینات یکی از محلهای سر اهالی تاجیکستان را بر دوش داشته است، هنوز ماه سپتامبر سال گذشته به اساس دعوای دادستانی پایتخت با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بسته شده بود. شهرداری دوشنبه از این پیشتر نیز چندی از بازارهای خصوصی در این شهر را تخریب کرده بود که در اثر آن چندین تاجر میگویند که خسارت دیدند و چندین نفر دیگر بیکار ماندند. کیومرث عطار، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خواهش و التجا و طلب و تقاضای دیگر باره مسئولان و تاجران بازار زرنثار در مورد از تخریب این بازار دست کشیدن مقامات شهر دوشنبه.
در ضمن درباره همین قضیه بازار زرنثار و هشدار حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با تظاهرات در پی مطلب در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی خوانندگان زیاد اظهار نظر کردند که چند از آنها را از همکارمون در دوشنبه همایون شهریار میشنویم.
در نظرهایی که به مطلب HSDT برای زرنثار اعتراض خواهد کرد آمده اند، اکثریت از این سخنان رحمت الله ظاهرف خوششان آمده و او را تحسین گفته اند. یکی او را وجدان ملت تاجیک نام برده است، دیگر مرد دلیر و شجاعش خوانده است، سومی او را به مسند پرزیدنتی خوانده است و یک خواننده دیگر باشد او را به دست زدن به بازی سیاسی به خاطر به دست آوردن خالهای سیاسی متهم کرده است. این خواننده اسمش را ننوشته است، ولی نوشته است که ظاهرف به مردم بهبودی نخواهد آورد، پروای مردم را هم ندارد و به مردم مراجعت کرده است که آیا فراموش کردند که میتینگ بازی ها به سرشان چه آورده بود. یک نکته دیگر که در این بحث گاه ذکر می شود، نارضایتی از حزب نهضت است که در قبال این اقدامات به قول خوانندگان ضد اجتماعی خاموشی را پیشه کرده است. سید جعفر از مکه نوشته است: حزب نهضت از اسلام و منافع مسلمانان، منظورش قانون اخیر دین، مسئله مسجد و حجاب حمایت نکرد، آیا از زرنثار حمایت خواهد کرد؟ سید جعفر با محی الدین کبیری و حاجی اکبر توله جانزاده مراجعت کرده است که اظهارات خشک و خالی به عمل هیچ ارزش هم ندارد. محمد علی نیز نوشته است: محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خودش را با چنین ماجراها درگیر کردنی نیست تا در چشم حکومت داران بد نشود. فرساج از خوجند نوشته است: برای به چنین احوال رسیدن خود ما عیبدار هستیم، ما تقدیر خود را انتخاب کردیم، چون که هر یکی ما انتخاب کننده میباشیم. ما به انتخابات نرفتیم، به جای ما دیگران آواز دادن. معلمان مکتب عیبدار هستند، چون همه اوچسکه های انتخاباتی در مکتب ها جایگیر است. آنها وجدان خود را فروختند، به ساختکاری نه نگفتند. فرساش همچنین نوشته است: بهترین غلام آن غلام است که غلامیش را نمیفهمد و با زنجیرهای خود فخر میکند. آدمان با 2 کیلو قند، 1 لیتر روغن، گذرانیدن آب نوشاکی و یا وعده های خالی آواز خود را فروختند. ما تا کی به نفس خود غلامیم؟
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده‌ای ارجمندی برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی هستید. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان 10 ساله شد. با این مناسبت ما رئیس این سازمان را که بیشتر با نام نان سمیت معروف است، با استودیو دعوت کردیم. جناب نوردین قرشیبایف، مبارک است 10 سالگی سازمان شما. خوب این 10 سال چه خل گذشت و با کجا آورد؟
در طول 10 سال گذشته نان سمیت، یا که انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری در تاجیکستان، از یک گروهی هم فکرخان با یک سازمان با نفوذ روزنامه‌نگاری تبدیل یافت. در طول 10 سال ما با رسالت اصلی خیلی صادق ماندیم، یعنی با حفظ حقوق و منفعت های رسانه‌های مستقل خبری و روزنامه‌نگاران اقدام کردیم.
درست است و می شود اینجا بگیم که در طول این 10 سال مواردهای یا که قضیه هایی بود که محض با دخالت انجمن ملی رسانه‌های مستقل حل خود را یافت.
البته مثال ها زیاد هستند. قضیه جمعه طالب، روزنامه‌نگار مستقل از ماهی عینی، قضیه روزنامه یا که هفته‌نامه آوازه که با فایده روزنامه‌نگاران حل فصل خود را یافتند. قضیه ترسونلی علیف، یک روزنامه‌نگار ازبک زبان از ولایت سوخت که با ماده 135 قسم 3 به محکمه کشته شده بود و به توفیل کوشش های نان سمیت و اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان قضیه به فایده روزنامه‌نگار با آشتی طرفین حل خود را یافت.
سازمان شما، انجمن شما برای حمایت حقوق ژورنالیستان و رسانه‌های خبری مستقل از چی راه و اصول، از چی شیوه‌ها استفاده می‌کند؟ طرز کار شما چگونه است؟
پیش از همه ما وضع آزادی بیان و رسانه‌های خبری را در تاجیکستان پیگیری می‌کنیم، یعنی مانیتورینگ این ساحه را به انجام می‌رسانیم. در برابر این ما از اون خبرهایی که به ما میرسند و به مراجعات های روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری که به ما میرسد تصمیم میگیریم که به آنها کمکی به عملی حقوقی رسانیم. یعنی ما میتوانیم وکیل مدافعی او را با مبلغ تامین کنیم یا مشورت حقوقی به آنها دهیم. همچنین ما برای بلند برداشتن معرفت حقوقی روزنامه‌نگاران برنامه‌های آموزشی داریم.
تشکر زیاد. و همچنین برخی از چنین سازمان های نظیر سازمان شما در کشورهای غربی یک وظیفه دیگه هم دارن که کمبود و یا نقصان رسانه ها و ژورنالیستان، اشتباهات آنها را یا که سمتگیری و تمایل نچندان سالم در مطبوعات، در رسانه های خبری را که در عاقبت کار بر ضرر همه ژورنالیستان، همه کارمندان این ساحه انجام می‌یابد، پیشگیری میکنن. با اینکه این موضوع را تحقیق و به جامعه معین میکنن، نشان میدن که خب البته این گونه اشتباه هم وجود دارد. آیا این هم سمت کار شما هست یا نه؟
بله، ما در این سمت بیش از 5 سال است که کار میکنیم و ما نیت داریم که تا انجام این سال یک آدامنامه روزنامه‌نگار را برای تاجیکستان تهیه نماییم. فعلا این مسئله مورد بررسی قرار دارد. ما با همکاران خود از آلمان همکاری داریم در این سمت.
بله، اما در
بله درست است،
در نوشتن سوگند ژورنالیست که متاسفانه بیشتر باعث خنده و تمسخر در کشورهای دیگر گردید، در اینجا هم سهم نانسمیت بود هست؟
نه، ما زید همه گونه قسم یاد کردن روزنامه‌نگار هستیم و اون اقدامی که از جانب سازمان دیگری سر زده بود دستگیری نیافت از جانب جامعه روزنامه‌نگاری تاجیکستان.
بله استاد، منم یک سوال دارم که سوالی من در مورد مانیتورینگ که شما انجام میدید در مورد اون است که مثلا در هر یک شماره اون تعداد زیادی نقص حقوق شدن ژورنالیستان موارد های زیادی به چشم میخورد و این شما در مانیتورینگ اینو نشر میکنید و آیا اینو به کدام مقامات پیشنهاد میکنید و مقامات دولتی در مجموع مثلا یکان اقدام در از این مانیتورینگ شما روی دست گرفتند؟
من گمان میکنم که هر حسابات های مانیتورینگ ما هم به دستگاه اجرایی پرزیدنت، هم به وزارت اداره دخل دار و به همه سازمان هایی که در فضای اطلاعاتی تاجیکستان کار میکنند دسترس هستند.
تشکر. اگر استاد شما هم سوالی
تشکر داشته. یک سوال شخصی در پایان این صحبت، نورالدین قرشبویف، یکی از ژورنالیستان خوشقلم تاجیکستان، شما از کار ژورنالیستی به کار بیشتر تشکیلی و به کار دفاع از حق ژورنالیستان گذشتید، آیا کسب خود را یاد میکنید؟ آیا نمیخواید همچون ژورنالیست هم باز فعالیت داشته باشید؟
من کسب خودم رو دوست میدارم و همیشه یاد میکنم و فقط این فرصت دست نمیدهد که به واسطه به فعالیت روزنامه‌نگاری مشغول باشم، ولی از روزنامه‌نگاری دور نرفتم و نیت دارم که در ماه‌های نزدیک در یگان روزنامه وانفیز تاجیکستان یک گوشه خود را داشته باشم تا که توانم نظر خود را درباره رشد جامعه، درباره مشکلات جامعه بی‌واسطه رسالت خود را همچون روزنامه‌نگار اجرا کنم.
موفق باشید. تشکر زیاد.
تشکر. گفتگوی ما بود با نورالدین قرشبویف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، به مناسبت 10 سالگی تأسیس این نهاد مهم.
یک بخش از برنامه شامگاهی ما اینجا به پایان رسید و تا این پایت از برنامه گزارش‌های داشتیم در باره زمین‌لرزه ایتالیا، سفر پرزیدنت آمریکا باراک اوباما به ترکیه، ادامه قضیه بازار زرنثار در شهر دوشنبه و 10 سالگی نانسمیت انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایانی برنامه نیز با ما خواهید بود. پس از یک پارچه موسیقی سرخط مطالب دیگری از برنامه را برایتان پیشکش خواهیم کرد.
بیا تا مونیسی هم یار هم غم خاری هم باشه، انیسی جان غم فرسوده و بیمار هم باشه، شبایت شمعی هم گردیم و بحری هم دیگر سوزه، شود چو روز دست و پای هم در کار هم باشه، شود چو روز دست و پای هم در کار هم باشه، دوای هم شفای هم برای هم فدای هم، دلی هم جانی هم جانانی هم دلداری هم باشه، یکی گردیم در پندار و در گفتار و در کردار، زبان و عقل و دل یک کرده خدمتگاری هم باشیم، خدمتگاری هم باشیم، بیا تا مونیسی هم یار هم غمخار هم باشیم، غمخار هم باشیم، یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه سر در کار هم آریم و دوشی بار هم باشیم و جمعیت پنه آریم از بادی پریشانی اگر غفلت کند آهنگی ما هوشیار هم باشیم اگر غفلت کند آهنگی ما هوشیار هم باشیم دوای هم شفای هم برای هم فدای هم دلی هم جان هم جانان هم دلدار هم باشیم یکی گردیم در پیندار در گفتار در کیردار زبان و عقل و دل یک هر
صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیو آزادی میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاده در پراگ و همکارم برات یوسفی در دوشنبه.
حالا شنونده گرامی شما را به شنیدن سرخط تحلیل و گزارش های بخش بعدی برنامه دعوت میکنیم. با آینده افغانستان باور دارم. پاسخهای هیلاری کلینتون با پرسش شنوندگان رادیوی افغانستانی آزاد.
نه دعوت به کش خیش و نه تحقیر بی خدایی. ادامه بررسی نکات اساسی قانون دینی تاجیکستان.
شناسنامه دریا در روی جسد هلاکت باز یک شهروندی تاجیکستان در روسیه.
نبرد کهنه ها و نوها نتیجه های نخستین بازی های فوتبال برای عنوان قهرمانی تاجیکستان.
کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون در جریان پاسخ دادن به پرسش شنوندگان رادیوی افغانستان آزاد بخش از رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی اظهار امیدواری کرد که قانون بحث برانگیز احوال شخصی اهل تشیع در افغانستان بازنگری خواهد شد. این قانون که ماه گذشته از طرف رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به امضا رسید مخصوص برای اقلیت شیعه های افغانستان تهیه شده یک پسرفت بزرگ در مسئله حقوق زن در آیله و جامعه خوانده می شود. خانم کلینتون گفت:
Well, first, let me say how pleased I am to be here with you. This is an important opportunity for me to speak directly to the people of Afghanistan. I know that this radio station is widely listened to.
نخست باید بگویم بسیار خرسندم اینجا همراه شما هستم. این یک فرصت مهم برای من است که مستقیما با مردم افغانستان صحبت می کنم. من می دانم این رادیو وسیعا شنیده می شود و ظرفیت عظیمه برای تهیه معلومات و دادن جواب به شنوندگان دارد. چنانچه ما امروز به جواب سوالات که از شنوندگان و از مردم افغانستان راجی شدم می پردازیم. من 3 بار در افغانستان بودم و راجی به آینده این سرزمین شگفت انگیز خوشبین هستم. عمیقا لازم است ما تماس ها و ارتباطات را نه تنها میان حکومت جدید ما و حکومت افغانستان بلکه همچنان میان مردم دو کشور بهبود بخشیم. من به صورت مشخص درباره سوال شما راجع به قانون جدید احوال شخصی اهل تشیع جدا نگرانی دارم، زیرا من فکر می کنم این قانون ارزش های اکثریت عظیم نفوذ افغانستان را منعکس نمی سازد. این قانون طوری که من اطلاع دارم مربوط می شود به یک نفوذ اقلیت ها در افغانستان. هدف این قانون آن است تا محدودیت های سخت و خشن را تعمیل کند، خاصتا بالای اطفال و زنان. من مخالفت و نگرانی خود را در ارتباط این قانون مستقیما به رئیس جمهور کرزی ابراز داشتم و رئیس جمهور اوباما نیز در این باره صحبت کرد. حقیقت این است که این قانون با مسیری که افغانستان تعقیب می کند مطابقت ندارد و فکر می کنم این قانون با قانون اساسی افغانستان و سایر موارد نیز مشکلات دارد. من امیدوارم رهبری افغانستان این قانون را با دقت کامل ببیند و در مورد تصمیم بگیرند، زیرا این قانون مورد تایید و علاقه مردم افغانستان خاصتا اطفال و زنان نمی باشد.
در ادامه این صحبت رئیس رادیوی افغانستان آزاد اکبر ایازی پرسش شنونده را در میان گذاشت که از کابل زنگ زده گفته است تلف شدن شهروندان آسایشته در برخی از حمله های هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان مردم را از این نیروها ناراضی کرده به منفیت دشمن می باشد و دشمنان افغانستان را تقویت می کند. نظر شما چیست؟
Well, Doctor, first of all, I deeply regret the loss of civilian life. That is a tragedy whenever and however it occurs.
آقای دکتر، در مرحله اول من از تلفات مردم ملکی نهایت متاثر و متاسفم. این یک تراژدی است هرگاه و هر جایی که اتفاق بیفتد. واقعا من حیث یک مادر دلم برای هر طفلی که به چنین مصیبت روبرو می شود می سوزد. خاصتا برای دخترک خورده که خود را بدون فامیل و سرپرست احساس می کند، آنطوری که شما توضیح کردید. امیدوارم از زمانی که این مصیبت اتفاق افتاده این دخترک جای و مسکن مسئول برای زندگی پیدا کرده باشد. تلفات مردم ملکی چیزی است که ما به صورت جدی روی آن با حکومت افغانستان کار میکنیم تا جلوی آن گرفته شود. واقعا از زمان وقوع این تراژدی که شما به آن اشاره کردید، تغییرات هم در اقدام نظامی و هم در پالیسی به وجود آمده است. ولی به هر صورت این گونه تراژدی در نتیجه خشونت های دوامداری که طالبان، القاعده و متحدین آنها مرتکب میشوند به وقوع می پیوندند. آنها دست به حملات انتحاری می زنند و آنها به حیات انسانها هیچ ارزش و احترام قائل نیستند. ما می دانیم آنها به اقدامات ویران کننده در سراسر افغانستان دست می زنند که باید متوقف شود. زیرا مردم افغانستان می خواهند در صلح و ثبات زندگی کنند. تا جایی که به ما مربوط می شود، ما یک افغانستان صلح آمیز و مسون می خواهیم، آنطوری که مردم افغانستان می خواهند. بنابراین آنهایی که نظرات افرادی دارند و در پی قدرت هستند و به معیارهای جامعه و مذهب احترام نمیگذارند و دست به خشونت میزنند باید متوقف ساخته شوند. در این ارتباط ما با اردوی ملی از نزدیک همکاری میکنیم تا اقداماتشان را به طرف آنهایی که مستقیما مسئول چنین حوادث هستند معطوف بدارند. من فکر میکنم شنوندگان میدانند در زمان دادن جواب و مقابله با خشونتها متاسفانه بعضا تلفات به وجود میآیند. بنابراین آنهایی که مرتکب چنین خشونت‌ها می‌شوند در مرحله نخست باید آن را متوقف بسازند و این چیزیست که ما در تلاش آن هستیم. امیدواریم با استراتژی جدیدی که از سوی باراک اوباما طرح شده است موفقیت بیشتری داشته باشیم. انتظار داریم طالبان و سایر مخالفین را که 100% با اهداف افراطی متعهد نمی‌باشند متقاعد بسازیم تا به آغوش کشورشان برگردند و بخش ساختن جامعه قوی و مسئول افغانستان باشند و آنهایی را که آشتی ناپذیر هستند شکست بدهیم و در انزوا قرار دهیم. این است آنچه که ما قصد داریم انجام بدهیم. Is what we are intending
to do. یک شنونده دیگر از خانم کلینتون کاتبه دولتی ایالات متحده درخواست کرده است وقتی به افغانستان سفر میکند نه با حکومت این کشور بلکه با مردم آن ملاقات کند. وی میگوید این حکومت به 80% در فساد غرق است. وی همچنین خواهش کرده است سوالش را تحریر یا سانسور نکنند. خانم کلینتون به این پرسش چنین پاسخ داد:
I agree with the questioner and I am certainly grateful that this question was asked. It was not censored in any way. I think corruption is a major problem in Afghanistan.
من با این سوال کننده موافقم. نهایت متشکرم که این سوال پرسیده شد و هیچ سانسور نشده است. فکر می کنم فساد اداری مشکل بزرگ در افغانستان است و من در این مورد به طور آشکار صحبت کردم. رئیس جمهور اوباما در این مورد علنی صحبت کرده، نماینده خاص ما ریچارد هولبروک در مورد آن به صراحت سخن گفته است. ما از آنچه در توان داریم استفاده می کنیم و تلاش می کنیم تا با گرفتن اقدامات درست جلو فساد اداری گرفته شود و این پدیده از بین برود. فساد اداری مانند سرطانی است که باور و اعتماد مردم افغانستان را نسبت به حکومتشان از بین می برد. این موضوع را به نمایندگان حکومت گفتم. ما با آنچه در توان داریم ادامه می دهیم و می کوشیم تا با مردم افغانستان برای از بین بردن فساد اداری یک جا کار کنیم. مردم افغانستان به حد کافی رنج بردند. آنان ظرف 20 سال گذشته خیلی رنج کشیدند. آنان مستحق وضعیت بهتری اند. مستحق حکومتی اند که از آنان حمایت کند و در پهلوی آنان بیستد و آنان را در شکل دادن آینده جدید یاری رساند. مخصوصا زنان و اطفال افغانستان مستحق این همه چیزند. من شخصا 3 بار به افغانستان سفر کردم. در هر دیدارم از آنجا با مردم، زنان، نمایندگان جامعه مدنی، افراد مسلکی و دانشمند ملاقات کردم. همچنان با نمایندگان مردم افغانستان در ایالات متحده ملاقات کردم. در همین اواخر پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا توسط رئیس جمهور اوباما شماری از تاجران افغان برای ملاقات ما آمدند. کوشیدم بیشتر با مردم افغانستان صحبت کنم، ولی نیاز به صحبت با حکومت هم وجود دارد و باید با حکومت کار شود و در جاهایی که لازم است تغییرات و اصلاحات به میان آید. ما از هیچ نامزدی در انتخابات آینده افغانستان حمایت نمی کنیم، اما برای اینکه مردم افغانستان بتوانند انتخابات آزاد، منصفانه و مشروع داشته باشند، شماری از نیروها را برای گرفتن امنیت انتخابات به این کشور می فرستیم. می خواهم یک نکته دیگر را در مورد زنان افغان علاوه کنم. من از وقار، زیبایی و تعهد زنان افغانستان خیلی خوشم می آید. نمی دانم که آیا من مانند زنان افغان برای تحمل دوره اشغال از سوی شوروی سابق، زمان جنگ سالاران و جنگ ها در زمان طالبان و شکنجه زنان به اندازه کافی قوی بوده می توانستم یا نه. اما می خواهم بگویم که روحیه زنان افغان قوی است. آنان مستحقند تا از سوی مردان خانواده هایشان مورد احترام قرار بگیرند. آنان مستحقند تا حکومت برایشان فرصت هایی را فراهم کند و حقوقشان را به آنان بدهد و آنان مستحقند تا زندگیشان را خود انتخاب کنند. من امیدوارم بتوانم کارهای زیاده را برای توانمند ساختن زنان افغان به منظور پیش برده یک زندگی با وقار انجام بدهیم.
بسیاری از شنونده ها باید گفت که به عنوان خانم هیلری کلینتون نزدیک به 1000 سوال از افغانستان و خارج از آن همچنین از ایران و پاکستان رسیده است. به استراتژی نو امریکا در افغانستان رغبت ظاهر میکردند و در حالی که برخی از آنها این استراتژی را ستایش میکردند، برخی دیگر از آن انتقاد داشتند. اما یکی از شنوندگان نه تعریف و نه تنقید کرد، بلکه پرسش جالبی به میان گذاشت که اگر این استراتژی هم شکست خورد، آنگاه در افغانستان چه چیز اتفاق خواهد افتاد؟ خانم کلینتون گفت:
I thank the listener for that pointed question, because of course we expect the new strategy to succeed, but whether it succeeds or not depends upon the people of Afghanistan.
من از شنوندگان از این سوال مستقیم وی تشکر می کنم. ما برای موفق شدن این استراتژی تلاش می کنیم، ولی کامیابی و ناکامی این استراتژی با مردم افغانستان ارتباط دارد. موفقیت این استراتژی مربوط به این است که آیا مردم برای یک آینده جدید آماده هستند؟ آیا پلیس و افسران جدید پلیس آموزش را که نیاز است اخذ می کنند و هم حمایت مردم را در برقراری امنیت به دست می آورند؟ آیا دولت فساد را محو کرده می تواند و تعهد می کند که برای خوبی و منفعت مردم افغانستان تلاش ورزد؟ پیروزی این استراتژی به این هم ارتباط دارد که آنهد طالبان که نظریات بنیادگران ندارند، این را بدانند که نباید با جنگجویان خارجی و برای منافع خارجی هم دست شوند، یعنی با کسانی که خواهان منفعت افغانستان نیستند و از افغانستان برای اهداف دیگر استفاده می کنند. و اگر همه با هم یک جا شوند، این استراتژی موفق خواهد شد. رئیس جمهور اوباما به این استراتژی متحد است. این برای ما کار مشکل است که فرزندان خود را به افغانستان بفرستیم. آنها و فامیل‌هایشان نمی‌خواهند دور باشند، ولی خانواده‌های آنان می‌دانند که فرزندان آنان کوشش می‌کنند مردم افغانستان را کمک کنند. ما در برابر مردم تعهدات داریم و شهامت و دلیری مردم افغانستان و روحیه آنان در کشور من مورد تحسین قرار دارد. ما حاضریم شما را کمک کنیم تا شما خود بتوانید خود را کمک کنید. ما جای تعهدات مردم افغانستان را به کشورشان نمی گیریم، بلکه ما از مردم حمایت می کنیم تا تعهداتشان در برابر کشورشان را برآورده سازند. پس این استراتژی در صورت موفق می شود که مردم افغانستان خواهان موفقیت آن باشند. ما هر آنچه در توان داریم انجام می دهیم و با نیروهای اضافی خود و با کارمندان خیریه اضافی خیش، آموزگاران و دیگران به شما وسایل را در اختیار می گذاریم که شما به آن برای حفاظت خود نیاز دارید. شما در منطقه خطرناکی به سر می برید و ما می خواهیم که افغانستان یک کشور آزاد، دارای حاکمیت ملی و صاحب نیروی تصمیم گیری برای آینده خود باشد. و ما به این باوریم که استراتژی جدید به ما فرصت می دهد که در این زمینه موفق باشیم.
Provides the opportunity for us to be successful.
پاسخهای خانم هیلری کلینتون، کاتب دولتی ایالات متحده، به پرسش شنوندگان رادیوی افغانستانی آزاد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی، خطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
و شنوندگان عزیز، حالا می رسیم به سلسله گزارشی که رادیوی آزادی به قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی بخشیده است. این دفعه ما با بندهای 6 تا 12 قانون نظر خواهیم افکند، از جمله به آن نقطه‌های مربوط به دعوت، برانگیختن کینه و عداوت و نزاعی دینی، تحقیر حسیات دینی و اتهیستی شهروندان و غیره و هکذا. گزارش را چون عادت همکاری ما فرهاد میلاد معرفی میکند.
بند ششمی ماده چهارم باب اول قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که در آن آمده است، دعوت به هر گونه برتری ها و محدودیت ها در مناسبت به دین و اعتقاد راه داده نمی شود، به نظر نمایندگان ادیان تاجیکستان تبلیغ و تشویقات آنها را به مشکل دچار می کند. الکساندر داویدوف رهبری بابتیست های انجیلگرو میگوید هنگام تبلیغ و تشویق بر برتری این یا آن دین بدون شک اشاره می شود و این یک امر طبیعی است. از این خاطر با آن وجود که او و همصفانش قانون مذکور را اعتراف می کنند روشنی انداختند به بسیاری از نکات قانون ضرور است.
Конечно, есть некоторые моменты, которые требуют просто разъяснения, потому что на наш взгляд есть просто противоречия там.
Хамчунин андешаҳо миёни руҳониёни Тоҷикистон низ вуҷуд дорад, ки бо вуҷуди эҳтиром ва эътирофи аҳли китоб, дини исломро дини аз ҳама ростин арзёбӣ мекунанд. در بند هفتم ماده چهارم گفته می شود آزادی پیروی به دین طریق قانون برای حمایه ساخت کنستیتوسیونی تمامیت ارضی حفظ امنیت ترتیبات جمعیتی سلامتی و اخلاق جمعیتی همچنین حقوق و آزادی دیگر شخصان می تواند محدود کرده شود و در بند هشتم و دهم آمده است برانگیختن هر گونه کینه و عداوت و نزاع دینی تحقیر حسیات دینی و اتیستی شهروندان و عیب‌دار کردن شخص با سبب دینداری یا بدینی و یا ترک دین منع است. این بندهای قانون به نظر کارشناسان به خاطر جلوگیری از پدیده‌هایی است که به خصوص در ابتدای استقلالیت تاجیکستان به نظر می‌رسیدند، آن زمان که کمونیستان برای اندیشه ضد دینی‌شان مورد خصومت برخی از دینداران قرار گرفته بودند. در بند 11 قانون آمده است اتحادیه‌های دینی در مسئله‌های وابسته به آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین حقوق دخالت به حیات شخصی انسان و شهروند را ندارند و در بند 12 آمده است در حجت‌های رسمی به قید مناسبت شهروند به دین و اعتقاد راه دادن نمی‌شود. طبق بند 13 هیچ کس حق ندارد به سبب اعتقاد دینی خود از رعایت قانون سرکشی کند و عوض کردن اجرای یک عهده‌داری بر دیگر عهده‌داری با سبب اعتقاد دینی تنها در حالت‌های در سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده ممکن است. غفار میرزایف کارمندی پژوهشگاه فلسفه تاجیکستان میگوید اتحادیه‌های دینی طبق قانون نمیتوانند دخالت به زندگی شخصی مردم کنند، اما آنها به تأثیر بوده نمیتوانند.
این تا اندازه باز به خصوصیت ها و ویژگی های منطقه محل و همان کشور موافق می آید. مثلا در کشور ما، در جمهوری ما، در تاجیکستان تفکر دینی و تاثیر دین در حیات اجتماعی و فردی تمام پیروان دین های رازم دین اسلام و دیگر دین ها هم زیادتر است و من فکر می کنم که می تواند تاثیر داشته باشد. حتما
آقای میرزایف افزود درباره قید منسوبیت به این یا آن دین شاید در تاجیکستان معنی خود را دارد.
پیروی دین و مذهب واقعا در کشورهای علاهیده این موردی پرسش قرار نمیگیرد، ولی در بعضی کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای متمدن هستند که این جنس آزاد بوده از شهروندان پیروی دین و ادیان آنها سوال میکنند. چون در کشور ما این چیزی احساسی است، چیزی حساس است، واقعا این را قبول کردگی هستند. خوب وقتون باز میبینیم که خود رفت جامعه، رفت تغییرات های اجتماعی به این چه جواب میدهد. لیکن من فکر میکنم این چیزا باید مورد پرسش قرار نگیرند اساسا.
کارشناسان میگویند وقتی سخن درباره تهیه یک قانون میرود باید آن با سرقانون کشور مخالفت نکند. آنها میگویند احتمال دارد برخی از نکات قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی به سرقانون مخالفت کند، اما در شرایط کنونی در ضمن یک قانون یک قطار واقعیت‌های نهفتند که آنها را نباید نادیده گرفت. آنها وضع مرکب روابط میان مذاهب گوناگون را مثال می‌آورند که امروز در تاجیکستان فعالیت می‌کنند و در حال آزادی کامل آنها می‌توانند به هم برخورند که این به امنیت کشور تهدیدی بزرگ خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
تفسیر بخشی از قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی ادامه سلسله در برنامه‌های آینده. برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. چندین خبرگزاری از کشف یک جسد یکی از شهروندان تاجیکستان گفته می شود در مرکز مسکو اطلاع دادند. در برخی از این خبرها گفته می شود که شناسنامه تاجیکی مقتول دریده و غجیم شده در روی جسد او یافت شده است، اما برخی از خبرگزاری ها می گویند منصوبیت ملی این شخص معلوم نیست. تفصیلات خبر را از همکارمون در مسکو محمد رحیمی سایدر می شنویم.
آژانس اینترفاکس روسیه خبر داده است یک شهروند تاجیکستان شب 6 اپریل در مرکز شهر مسکو کشته شد. اینترفاکس این خبر را به نقل از مقامات اداره‌های پلیس مسکو انتشار کرده نوشته است جسد نفر کشته شده را کارمندان پلیس ساعت 3 شب دوشنبه از زیر پل دریاچه یاوز واقع در منطقه سربریانی نابرجنی کشف کردند. چندین خبرگزاری دیگر به نقل از اینترفاکس افزوده است تشخیص پزشکی معلوم کرده است مرحوم با رسیدن ضربه سخت به سرش کشته شده است. این در حالی است که نماینده رسمی اداره مرکزی پلیس مسکو الگ یلکین در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو گفت کشته شدن و یا مردن جسد یافت شده هنوز معلوم نیست. نماینده پلیس مسکو همچنین شهروند تاجیکستان یا کدام کشور دیگر بودن نفر هلاک شده را تصدیق نکرد. شخص هلاک شده با خود حجت ندارد گفت نماینده پلیس. اما نشریه های روسی نوشتند در جای حادثه پاسپورت پاره شده شهروند تاجیکستان پیدا شده است. پول و دیگر چیزهای قیمتی کشته شده پیدا نشده است. همزمان اینترفاکس از قول مفتش نوشته است روایت اصلی جنایت غارتگری است و اما دیگر روایت های حادثه نیز بررسی می شود. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
کشفی جسد یک شهروندی تاجیکستان در مرکزی مسکو و شنوانده گیرامی نوبت می رسد به گزارشی ورزشی مو. شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره نتیجه های دور اولی بازی های فوتبال برای عنوان قهرمانی تاجیکستان گزارش می دهد.
بازی های دور اولی مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با شرکت 10 دسته برگزار شدند. دسته جدید استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور بر تیم روشنی کلوب با حساب 2-0 غلبه کرد. گلها را در نیمه دومی دیدار دلشاد واسیف و یوسف ربیف به ثمر رساندند. دسته وحش قرغان تپه نیز در میدان خود تیم جدید سپیتامین ناحیه سپیتامین ولایت سغد را با حساب 2-0 شکست داد. در این بازی هم هر دو گل در نیمه دوم زده شد. رستم عثمانوف در دقیقه 68 حساب را کشاد. بعدی 10 دقیقه نومان حکیموف توپ دوم را به دروازه سپیتامین وارد کرد. بازی دیگری دوری اول بین دو دسته شهری دوشنبه گواردیا و سیسکا پومیر با حساب 1-1 خاتمه یافت. گلها را بازیگری گواردیا فردوس قربانوف و عضو دسته سیسکا پومیر میرزابیک میرزایف در نیمه دوم به هدف رساندند. دسته میزبان خوجند شهری خوجند به دروازه قهرمان فعلی تاجیکستان تیم ریگر تدزی شهری ترسونزاده 2 گلی بی جواب زد. نخست شهرت شمسیف در نیمه اولی بازی حساب را باز کرد. گلی دوم را امید حبیب اللهیف در نیمه دوم به دروازه مهمانان زد. اوروز توراقولوف سرمربی دسته خوجند به رادیوی آزادی گفت
команда за бозингарои ки мана рафтагии Юсуф Рабиев ва Соиб Сумонқулов ва Муҳаммад Али Содиқов ҷойшондо Пирмирод Бурҳонов, Лоиқ Нуриддинов, Умед Ҳабибуллоев гирифтем. Ҳамиёқати бозингарои мо бисёр нақ бозӣ карда ғалаба кардам. Мо имсол барои медалҳо мубориза мебарем.
Вале Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев, сармураббии дастаи Регар Тадас, аз бозии шогирдонаш дар даври аввал изҳори ноқаноатмандӣ кард.
و من عموما از بازی دسته خود راضی نیستم برای اینکه خیلی ضعیف بازی کردم، خصوصا بازیگرانی که در خط محافظت بودند و بازیگرانی که امروز ما با دسته دعوت کرده بودیم نتوانستیم که همه این بازیگران رو با میدان برآوریم، با مانند بختیار حسن و شورت جبار و امید حاجی مراد. بازی اول بود، برای همین این بخت باید به فایده کمانده رود.
دسته انرژتیک دوشنبه از تیم مهمان پرواز ناحیه بابوجان غفوروف با حساب 1-2 مغلوب گشت. 2 گلی پرواز را عبدالصمد حاجی بایف در دقیقه های 33 و 44 و 1 گلی انرژتیک را نظام رحیموف در دقیقه 71 به ثمر رساندند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های دوره اول بازی های فوتبال برای عنوان قهرمانی تاجیکستان با همین گزارش برنامه امروز ما به پایان میرسد. آن را با شما از دوشنبه همکارم برات یوسفی و از پراگ من سلیم ایوبزاد معرفی کردیم.
برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه با تازه ترین خبرها آغاز خواهد یافت. با امیدی خوشی های روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می سپاریم و شب خوش.
تو به راحت و به حال و من دارم جور جان، به تو در خانه و در کوچه و در محرکه ها، سل بارم به زمین از دید بارم جور جان، جور جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، جور جان خانه بیا